بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مورد فصل سوم برای توضیح عنوان عارف، دو تا عنوان عابد و زاهد رو هم مطرح کرد و گفتیم که عابد و زاهد دنبال اجر و ثواب و امثال اینا هستند. در فصل چهارم که قطعا عرض کردیم دیروز یک فصل استطرادی هست و یک اشارهی هست در اثبات نبوت، جناب خواجه می فرماد ارتباط این فصل با فصل قبلی در اینه که می خواد بحث اجر و ثواب رو در اینجا تدوین بکنه. چطور اونجا بحث عبادت و اینها رو مطرح کرد که عابد دنبال ثواب دنبال اجره، اینجا می خواد مباحثی رو مطرح بکنه که اجر و ثواب رو اثبات بکنه. ولی البته بحث بیش از این هست. مثلا در فصل قبلی راجع به عبادت و سر عبادت در نزد عارف ما صحبت کردیم. اینجا یک سری تحلیل های راجع به عبادت هم مطرح میشه. در فصل قبلی راجع به عارف هم نکاتی داشتیم. در این فصل هم اشاراتی به عرفان و معرفت و عارف هم ما داریم. ارتباط بیش از این است که جناب خواجه مطرح میفرماید. خلاصه اینکه این فصل چهارم راجع به اثبات نبوت هست از طریق عقلی و از طریق حکمت و فلسفه. من ابتدام بیان جناب ابن سینا رو سعی می‌کنیم خیلی خلاصه مطرح بکنیم و بعد از اون می‌پردازیم به شرح مفصل و طولانی خواجه. ابن سینا ساختار بحثش در این فصل اینجوریه، می‌فرماد که انسان یا تمام احتیاجاتش رو محال از تنهایی برآورده بکنه یا لااقل بگیم متأثر هست، بسیار سخت و سنگین هست. لذا انسان محتاج هستش که به شکل اجتماعی زندگی بکنه. اگه فردی زندگی بکنه تمام حوادثش رو یا اصلا بگیم غیر ممکن است برآورده بکنه یا بگیم که چی، اگر ممکن باشه بسیار سخت و صعبه. لذا انسان احتیاج داره که به افراد از نوع خودش، افراد دیگر، مشارکتی زندگی بکنه، اجتماعی زندگی بکنه تا اینها احتیاجات همدیگر رو چیکار بکنن؟ برآورده بکنن. همینجوری هم هست، این آقا خانه اون آقا رو بسازه، اون آقا نجاریشو بکنه، یا آقای دیگه کارهای علمی رو انجام بده، یا آقای دیگه مسئولیت آب رو داشته باشه، یا آقای دیگه مسئولیت امور دیگر رو داشته باشه. پس انسان قطعا باید به شکل اجتماعی زندگی بکنه. خب حالا یه باید به شکل اجتماعی زندگی بکنه، این زندگی اجتماعی میسور نیست مگر به واسطه یک سری پیمانها و قراردادها و عدالت در این پیمانها و قراردادها، و الا هرج و مرج لازم میاد. جناب خواجه مفصل‌تر توضیح میده، ما به عبارتهای خواجه رسیدیم، اونجا عرض خواهیم کرد که چه جوری است، ولی الان داریم خلاصه بیان جناب شیخ رو میکنیم که به چه شکلی باید باشه. اگر این اجتماع بخواد برقرار باشه احتیاج داره به معاملاتی، یعنی پیمانهایی، قراردادهایی و عدالت در اون پیمانها. خب اگر این پیمانها و قراردادها بخواد نقش خودش رو خوب ایفا بکنه، ما احتیاج داریم به یک قانونی، شرعی، شریعتی، قانونی. اما شرع و شریعت هنوز به معنای دین اینها نیست. هنوز ما احتیاج داریم به قانونی که این معاملات و پیمان ها و این عدالت در قوانین رو، عدالت در معاملات رو درست پیاده بکنه. احتیاج به قانون داریم. خب وقتی احتیاج به قانون داریم طبیعتاً احتیاج به مقنن هم خواهیم داشت. وقتی احتیاج به شرع داریم احتیاج به شارع هم داریم، یک کسی که این قانون رو در واقع مطرح بکنه و پیاده بکنه و اجرا بکنه. بس در اینه که در واقع چه کسی میتواند متصدی امر قانون و شریعت باشه. اینجا یه بحث عمده است در زمانم، در اجتماعاتی که در دنیا پدید میان، انواع حکومت هایی که درست میشه، تئوری های مختلفی که راجع به مسائل سیاست وجود داره. اینجا یه بحث عمده است که ما مقنن رو با چه کسی بدونیم، مجری قانون رو با چه کسی بدونیم، حکومت رو با به دست چه کسی بدیم. خب نظریات مختلفی اینجا در این حوزه مطرح هست. جناب ابن سینا میفرماد که هر کسی که، من بیشتر توضیح میدم به متن که رسیدیم، توضیحات بیشتر میدم، هر کسی که میخواهد مقنن باشه، مجری قانون باشه، متصدی شرع و این قانون باشه، حتما باید کسی باشه که واجب الاطاعه باشه. خیلی نظریه قشنگیه. حالا میبینیم تمام نظریاتی که این غیر از این نظریه که مطرح است در دنیا همشون در این قسمت دچار مشکل هستند که چرا ما باید اطاعت بکنیم. توجه حتی اون نظریه اکثریتی که مطرح است، جمهوریتی که مطرح است، مثلا دموکراسی که مطرح میشه، همه اینها این معضل درشون وجود داره. حالا بیشتر توضیح میدم به مرد کسی بیشتر داره. اون کسی که مقنن هست، مجری هست، قانون رو باید در واقع متصدی قانون هست، این باید واجب الاطاعه باشه و ما واجب الاطاعه نمیتونیم پیدا بکنیم مگر اینکه این شخص مربوط باشه به خالق انسان ها، مربوط باشه به در واقع رب انسان ها، مثلا در فرضی که ما رب رو قبول بکنیم مربوط به اونجا باشه. خب اگر بخوایم این شخص رو مربوط به رب و خالق انسان ها بدونیم، این میسر نیست مگر اینکه معجزاتی بیاره. این تحلیل معجزه از همینجا روشن میشه، باید معجزاتی بیاره که اثبات بکنن ارتباطش رو با خالق، بگه که من این قوانین رو یا این نوع تصدی رو از ناحیه خالق و رب گرفتم. پس بنابراین باید معجزاتی بیاره. تا اینجا فرمایشات در واقع شیخ که تبیین کرده شارع الهی باید وجود داشته باشه به خاطر همون مقدماتی که توضیح دادیم. حالا اگر بخواد واقعا این اجتماع این قانون رو درست پیاده بکنه و به اون اهداف خودش نائل بشه، این میسور نیست مگر اینکه اطاعت و عصیان پاداش و مجازات هم داشته باشه از ناحیه همون شارع و مقنن. یعنی کسی که اطاعت بکنه باید پاداش ببره، کسی که معصیت بکنه باید چی؟ مجازات بشه، مجازات مناسب خودش باید بشه. لذا بحث ثواب و عقاب در اینجا مطرح میشه که این ثواب و عقاب، نظام ثواب و عقابی موجب میشه که اون انتظامی که مد نظر شریعت هست در جامعه پیاده بشه. انسان ها به طمع این که به اون اجر و ثواب برسن اطاعت بکنن و به طمع این که از اون عقاب و جهنم و امثال اینها دور بشن، از اون مجازات دور بشن، چی؟ در واقع عصیان نکنن و یک اون نظمی که مطلوب هستش به واسطه این پاداش هایی که در نظر گرفته میشه منتظم بشه. جناب شیخ ادامه میده اینجا لابلای یک چفت هایی میخواد که اینها به هم دیگه متصل بشه و برهان کامل بشه. خود شیخ اینها رو خیلی سریع گفته، من در توضیحی که میرسیم اونجا ها عرض میکنن، اینجا جای خالی هست، باید یک نقطه اضافه بشه، باید اینطور اضافه بشه تا کامل بشه. بازم اینجوری اضافه بکنیم، اگر بخواهد این قانون الهی و این نظمی در اجتماع پدید اومده درست پیاده بشه، علاوه بر اینکه ما احتیاج داریم به اینکه ثواب و عقاب مطرح بشه، علاوه بر این احتیاج داریم که اون مجازی و اون شارع هم معرفت به او رو انسان ها داشته باشن. مخصوصا اینکه اینجا شارع مقدس در واقع جزء عوالم غیبیه، مشهود و محسوس هم نیستش، طبیعتا باید معرفت به اون مجازی و شارع هم داشته باشه، شناخت به او هم داشته باشه. و چون شناخت به امور غیبی سریع و زواله، به همین خاطر حتما باید چیزهایی باشه که مرتب انسان رو به یاد اون شارع مقدس، شارع الهی بیاندازه. و چیزی که میتونه این کار رو بکنه عبادت هستش، عبادتی که هم توش تذکر اله هستش، هم توش تذکر اون شارع و مقنن الهی هستش و هم توش تکرار خوابیده. این در واقع تذکر و تکرار موجب میشه که اون معرفت چی بشه؟ پایدار بشه. این معرفت در واقع ثابت بمونه و این تکرار و تذکر و اینها باعث میشه اون معرفت ثابت بمونه، پس عبادت جا پیدا میکنه. سرآخر جناب ابن سینا میفرماد، پس نگاه بفرمایید با این نظم الهی رو که خدای متعال برقرار کرد و با این اجر و ثواب و با این عبادت و امثال اینهایی رو که تبیین کرده، هم نظام دنیوی مردم تعمیم میشه و حفظ میشه، قوانین رعایت میشه، نظم برقرار میشه و به هرج و مرج کشیده میشه، هم اجر و ثواب اخرویشون باقی و برقرار هستش و هم اینکه عرفا به حظ خودشون در معرفت مجازی و شارع میرسن. و میفرماد که چون این قانون و شریعت رو هم باید انسان او رو برپا بکنه و هم استقامت بر او داشته باشه. من توضیحات فراوان این لابلا میشه مطرح کرد که در تطبیق عرض خواهم کرد، مخصوصا در توضیحاتی که خواجه میده نکات بیشتری رو مطرح میکنه. عبارت توجه فرمایید که این چفت و بست ها به هم متصل بشه، یعنی ما میخوایم برهان عقلی پیاده بکنیم بر اثبات نبوت و شریعت، تک تک اینها باید به هم پیوند بخوره، پیوند منطقی بخوره تا نتیجه مطلوب خودمون رو بگیریم.
کسی که ما بسیار بگوانی نداشه اطلاع فقط اون واجب المتحان
درسته.
از اون انسان دیگه، انسانی که بتونه
حالا این شریعت، این شریعت اون مقنن که این شریعت رو میاره باید واجب الاطاعه باشه. اگر انسان هستی بالاخره باید منتهی بشه به رب، اصالتا اونه. این در واقع از ناحیه اونی که اصالتا واجب الاطاعه هستش وجوب اطاعت گرفته و الا به خصوص خودش
به این نکته اشاره نداره که این واجب الاطاعت رو عرف یا جامعه مشخص میکنه.
نه، عرف مشخص نمیکنه. اون معجزاتی رو که میاره اون مشخص میکنه که من واجب الاطاعه ام، چون متصل میشم به رب شما، به خالق شما. حالا باز در توضیحات عرض میکنم. الفصل الرابع اشارتان، فصل چهارم یک اشاره است. عرض کردیم هر جا تنبیه بیاد یعنی مطلب واضح روشنه، فقط میخوایم تنبیه بکنیم. هر جا اشاره بیاد یعنی بحث برهانی و استدلالی. عرض کردیم در جای دیگه که اشاره همیشه اینجوری نیستش، ممکنه که به اهمیت فوق‌العاده مطلب هم اشاره داشته باشه، یعنی اشاره میتونه اینجوری هم باشه، ولی اینجا اشاره یعنی برهانی مطلب. اشارتان، خب لما لم یکن، ارتباط این فصل با فصل قبل رو توضیح دادیم، خواجه هم توضیح میده، ما در توضیح خواجه باز نکاتی که هست عرض میکنیم. لما لم یکن الانسان به حیث و یستقل و وحده به امر نفسه، از اونجایی رو که انسان، از اونجایی رو که انسان به نحوی نیستش که مستقل باشد خودش به کارهای خودش، یعنی خودش به تنهایی نمیتونه کارهای خودش انجام بده، الا به مشارکت آخر من بنی جنسه، مگر به مشارکت و همراهی دیگری از فرزندان جنسش. این منظور جنس اینجا جنس لغوی، منظور این همون نوعش، یعنی الا به مشارکت افراد دیگر انسانی، درسته؟ الا به مشارکت افراد دیگر از انسان و به معاوضت، این توضیح همون مشارکته، و به معاوضت و معارضت تجریان بین هما و به واسطه معاوضه و معارضی که جاری می شود بین انسان و اون آخر. بین هما رو بزنید به انسان که مد نظر ما بود و اون افراد دیگر از انسان ها. معاوضه و معارضه رو خواجه توضیح میده. معاوضه در جایی هستش که این انسان عملی انجام میدهد، میدهد به دیگری، اون انسان عمل دیگری انجام میدهد، میدهد به این انسان. مثلا این انسان بنایی خانه او رو میکنه، اون انسان نجاری خونهش رو میکنه. توجه فرمودید؟ معاوضه یعنی این. اما معارضه در کجاست؟ معارضه در جایی هستش که هر دو تا فعل واحد رو به هم دیگه تحویل بدن. مثلا فرض کنید امثال اینها پیدا میشه. فرض کنید این کارهای خدماتی نسبت به اون انجام میده، اونم کارهای خدماتی نسبت به این انجام میده. مثلا مثال ها میشه پیدا کرد. این در کشاورزی به او کمک میکنه، اونم در کشاورزی بهش کمک میکنه. امثال اینجور قبیل کارها. خب و به معاوضت، این و به معاوضت داره تفسیر میکنه که مشارکت بین انسان ها چگونه میتونه تحقق پیدا بکنه، به واسطه معاوضه و معارضه ای که جاری می شود بین این انسان و انسان های دیگر که یفرعو، این عرضه می کنه، توجه کنید، این عرضه می کنه این فعل رو به او، هم عرضه می کنه فعل رو به این. یفرعو، یفرعو سه جلدی چی داره؟ یفرعو داره، چهار جلدی هم یفرعو داره، ولی هست استاد هستی کردن به یفرعو و هر دو معنا میده. توجه فرمودید؟ هر دو تا معنا میده، اشکال نداره. یفرعو راحت تره، ولی یفرعو هم بگیم، یفرعو هم لغت نگاه کردیم معنا میده. یفرعو خیلی اینا میدونید که نمیتونیم بگیم حتما از نظر مثلا نسخه ای، چون که نقطه هست و اینکه نقطه باشه یا نباشه از نظر نسخه ای احتمالش بالاست. یفرعو، حالا من یفرعو بخونم، یفرعو کل واحد منهما صاحبه عن مهم، یه صاحبی هم میشه ولی از اصول تصحیح کردم، یفرع کل واحد منهما صاحبه عن مهم، یا یفرغ فارغ می کند هر یک از این دو تا، منهما رو به چیز دادیم، به انسان و اون آخر، اون آخر یعنی افراد دیگر از انسان، فارغ می کند هر یک از این دو تا صاحبش را، دیگری را، مصاحبش را، از یک مهمی، از یک در واقع مسئله ای، از یک کاری، از یک شغلی، از یک مسئله ای، یا یفرع، یفرع یعنی کفالت می کند هر یک از این دوتا صاحبش رو از یک مهمی، از یک مهم روشن دیگه، یعنی از یک احتیاجی، از یک امری که محتاج هستش و مورد اهمیت هستش. لو تولاه به نفسهی لزده همه علی الواحد کثیران، که اگر این انسان، لو تولاه، که اگر این انسان بخواد متولی اون مهم بشود خودش، لزده همه علی الواحد کثیران، هر آینه بر یک نفر کارهای کثیری ازدهام پیدا میکنه، کثیران یعنی کارهای کثیری، افعال کثیر، امورات کثیری ازدهام پیدا میکنه برای یک انسان. انسان هم باید بنایی بکنه، هم باید نجاری بکنه، هم باید جوشکاری بکنه، هم باید نونوایی بکنه، هم باید درس بکنه، هم باید کارهای دیگه انجام بده، کارهای فراوانی برای یک انسان ازدهام پیدا میکنه. و کان مما یتأثر ان امکن، این از چه بیان، چه بیان ازش در میاد خود توضیح میده. اولا چون چیزی اصلا محاله و ممکن نیست که یک انسان بخواد تمام کاراش رو انجام بدهد، مگر اینکه یک عمر بسیار طولانی داشته باشه، یواش یواش در یک مدت زمان این کار رو انجام بده و در مدت زمان دیگه اون کار، که معمولا برای انسان ها ممکن نیستش. اولا محاله، اگر هم ممکن باشه بسیار صعب و دشوار است. و کان مما یتأثر ان امکن، پس بنابراین حتما باید انسان به شکل مشارکتی زندگی بکنه، به شکل مشارکتی استدلالی لغوی، به شکل مشارکتی و اجتماعی باید زندگی بکنه. خب حالا که اینجوری است، چون انسان به این شکل، وجب ان یکون بین الناس معاملتون و عدلان، پس واجبه که بین ناس، بین الناس، بین مردم معاملات و قراردادها و داد و ستدها و پیمانهایی باشه و عدالتی باشه که در اون در واقع معاملات جاری بشه، یعنی معاملات عادلانه باید در میان اونها باشه. یحفظه شرع، خب چه کسی میتونه این معاملات عادلانه رو حفظ بکنه؟ چون که اگه مثلا ما قانون نداشته باشیم، امروز میگیم اینجوریه، فردا به خاطر اینکه منافع خودمون تامین بکنه میگیم قانون رو عوض میکنیم. باید یک قانونی، باید یک شریعتی، باید یک شرعی باشه تا قانون بر مدار او، عدالت بر مدار او پیاده بشود. یحفظه شرع، باید شرعی باشه. تا اینجا ما هنوز اثبات نکردیم این شارع باید الهی باشه، توجه فرمودید، باید یک قانونی باشه، باید یک شرعی باشه و شریعتی باشه. خب این قانون و این شریعت قطعا به مقنن و شارع احتیاج داره. این شارع باید کی باشه؟ حاجه توضیح میده، اگر بخوام مردم در اینکه شارع کی باشه باز به نزاع بیفتن، منجر میشه به همون مشکلی که قبلا ازش فرار کردم. یک مشکلاتی قبلا داشتن، به خاطر اینکه از اون مشکلات فرار بکنن متوسل شدن به قانون. اگر اختلاف بکنن در اینکه شارع کی باشه، باز برمیاد به همون محضوراتی که سابق داشتن. پس باید این مقنن و این شارع رو کسی بدونیم که واجب الاطاعه باشه، واجب الاطاعه. جناب استاد شهید مطهری، ایشون 99 اشارات رو در واقع درس هایی داشتن و شرح زدن، فقط متن جناب ابن سینا رو، نه شرح خواجه رو، تو این مجموعه آثار شهید مطهری جلد هفتم صفحه 118 رو در این بحث اگه نگاه بفرمایید، کلا مجموعه آثار شهید مطهری، کتاب هایی رو که ایشون تدریس کرده همه ناقصه، معمولا عنایت شفا و همینطور نجات و همینطور در واقع همین اشارات، یک سری بحث هایی رو در واقع اونجا توضیح داده و آورده. فقط هم متن خود ابن سینا در این در اونجا مطرح است، ولی نگاه به فرمان دوستان چیز خوبیه، مجموعه آثار شده در جلد 7، این بحث در صفحه 102 شده. در اونجا میفرماد نظریه مشهور راجع به این که بگیم شارع کیه، تا اینجا رسیدیم که یه به شهر داریم، درسته قانون داریم، اما شارع کی باید باشه. نظریه مشهور در این باب رفته رو این نکته که شارع باید کسی باشه که بهترین قانون رو بیاره، درسته؟ یعنی عدالت رو به تمام معنا در قانون رعایت بکنه، یعنی رفته تو بحث تقنین. و از این باب ضرورت داره که ما متوسل بشیم به شارع الهی، چون خدای شارعی که از طرف خدای متعال باشه، چون خدای متعال خالق بشر هست و تمام زوایای وجود انسان‌ها رو میدونه، لذا بهترین قانون رو او میتونه بیاره، درسته؟ ولی ابن سینا از این طریق وارد نکردن، ابن سینا از طریق اجرا وارد شد. خیلی زیباست این به نظر من، الان این خیلی زیبا هستش، این طرز تفکر خیلی زیباست، از طریق اجرا وارد شدن. این قانونی که میخواد پیاده بشه، چرا باید این قانون پیاده بشه اون قانون پیاده نشه؟ چرا باید اون قانون پیاده نشه؟ چرا باید قانون دیگه پیاده نشه؟ توجه فرمایید، متصدی اجرای قانون باید کسی باشه که وجوب اطاعت داشته باشه. اینو کی داره؟ وجوب اطاعت کی داره؟ مثلا از باب تقلب که قبلا مطرح بود، که مثلا یک کسی می اومد کودتا می کرد، مثلا قبلا یا می جنگید یک کشور رو می گرفت، این می شود واجب اطاعت. خب عقلا که این معنی داره واجب اطاعت باشه که چه از نظر عقلی چه ضرورت داره که ما از این سلطان مثلا تبعیت بکنیم؟ اونها باطله، اون طریقی از حکومت باطله. حتی این روش هایی که الان مرسومه مثل اینکه مثلا میگیم مثلا جمهوریت، دموکراسی و امثال این حرفا، میدونید که اصلا اون مبانی که وقتی بحث میگردیم اصلا بحث دموکراسی و اینهایی که مطرح هستش در درون خودش یک تناقض جدی داره، چون که مبناشون انسان مداری است، اومانیست به قول خودشون هست. خب اون مبنا منتهی به این طرز تفکری که در اجتماعی میخوام پیاده بکنن نمیشه. اینا میگن چون چاره ای نداریم این کار رو میکنیم، چون انسان مداری خب حقوق همه انسان ها باید رعایت بشه، هر کسی باید حق خودش به تمام رعایت بشه. یک نفر هم اگه مخالف باشه، دیگران نمیتونن قوانین خودشون رو بر او چار بکنن، اجبار بکنن. این معنا نداره. از باب اینکه امکان نداره میگیم رأی اکثریت ملاک، مثلا اون که اکثریت مثلا معنا نداره تو جوامع دنیوی، اکثریت مثلا نمیشه تامین کرد. اگر هم اکثریت تامین بشه، باز حکومت اکثریت و اقلیت هیچ توجیه فلسفی نداره، حتی به اون موانعی که خودشون قائل هستن. توجه فرمودید؟ لذا اکثریت هم در واقع واجب الاطاعه نیستن، 99 درصد هم بشن بازم واجب الاطاعه نیستن. هر جور شما در نظر بگیری واجب الاطاعه نیستش، مگر اینکه اینا رو مرتبط بکنیم به قانون الهی. الان جناب شیخ میخواد این کار رو بکنه که واجب الاطاعه ما در مقنن ها و شارع ها نداریم، مگر اینکه مرتبط بشه به رب انسان ها و خالق انسان ها. و چجور میشه مرتبط بشه به خالق انسان ها؟ از راه معجزات. الان اینجا تبیین معجزه هم مطرح شده که چرا باید معجزه در انبیا باشه و اولیای الهی که میخوان قانون الهی بیارن مطرح باشه، به خاطر این نکته است که مطرح میفرمان. حالا یحفظه شران یفرزه شارا. خب این شر رو کی باید بیاره؟ کی باید فرض بکنه؟ کی باید تبیین بکنه؟ یفرزه شارا. این یفرزه رو میتونید به شر بزنید، میتونید به اون عدل بزنید، فرق نداره. یفرزه اون معامله عادلانه که همون طبق قانون شریعت بیاده میشه. یفرزه شارا متمیزان به استحقاق طاعت. باید شارعی ما داشته باشیم. حالا این شارع کی باید باشه؟ باید متمیز باشه از بقیه شارع ها به اینکه استحقاق اطاعت داره، واجب الاطاعت، مستحب هستش که او رو اطاعت بکنیم، حق داره که ما او رو اطاعت بکنیم. خب چجور میشه کسی مستحق اطاعت باشه، واجب الاطاعت باشه؟ لاختصاصی به آیات تدل علی انها من عند ربه، به خاطر اینکه این شخص، این شارع اختصاص دارد به یک سری نشانه هایی که این نشانه ها دلالت میکنند بر اینکه علی انها، برای اینکه این آیات از ناحیه رب او هستش. یعنی فرض بکند، واجب بکند این شر را، درسته؟ یعنی شارعی بیاد که پیاده بکنه این شر را، لازم بکنه این شر را در اجتماع که پیاده بکند. خب چه کسی میتونه این کار رو بکنه؟ اون کسی که واجب الاطاعت باشه.
تو تاریخ
اون که باطله، نه حرفش باطله. ما حالا بر فرض این که قانون خداوند متعال رو تشخیص بدن، اینا همه این بحثی که گفتیم بعد از اینه که خدا رو ما قبول بکنیم، ولی کسی که خدا رو قبول نکنه که معنی نداره که. بله ممکنه که از طریق همین معجزات خدا رو قبول بکنه، بگه این انسان معلوم میشه که انسان عادی نیست و این انسان معجزه داره، پس معلوم میشه که از جای دیگه مرتبطه، پس معلوم میشه که همونجا از همون ناحیه هستش که مثلا تمام عالم داره اداره میشه. مگه اینجوری؟ بله و الا از رعلی اول باید هست سبحانه و تعالی اثبات بشه، بعد این بحثا پیاده میشه.
یه روی دیگه چنگیز که مثلا بگیم از روی علم خدا مثلا وارد بشیم که خداوند به همه موجودات مثلا علم داره، به همه مثلا
بهترین قانون میتونه پیاده بکنه. اصلا هم تازه دیگه نظریه مشهور در این که چرا باید قانون الهی پیاده بشه، خب یه قانونی میخواد پیاده بشه، چه قانونی پیاده بشه؟ میگیم بهترین قانون باید پیاده بشه. بهترین قانون کی میتونه بگذاره؟ قطعا خدای متعال میتونه بگذاره. اون راه مشهور عرض کردم، شیخ مطلی میفرماد راه مشهور اونه، ولی جناب شیخ از این راه پیش اومده که الان این راه بیشتر مد نظر هست، چون اونجوری مطرح بکنیم باز شاید نزه هایی در بگیره. این خیلی الان مطرح هست، همین مطرح، همین نظریه، به همین شکل، به همین ساختار. بسیار خوب، پس باید اون شارع شارعی باشه الهی باشه تا بتواند این نظم اجتماعی رو برقرار بکنه. خب خواجه اینجا یک پیوندی میخواد، خواجه این پیوند رو میده. خب اگر بخواهد شارع مقدس، حالا شارع الهی، این قوانین رو درست پیاده بکنه و اون نظمی که مد نظرش هست در جامعه به نحو عالی پیاده بکنه، این میسور نمیشه مگر اینکه بگیم که عاصی و مطیع در واقع یا اجر و ثواب دارن یا مجازات و مکافات دارن. توجه فهمید؟ یعنی حالا توضیح میده، بیان زیبای خواجه داره، من همون بیان خواجه که رسیدیم اونجا توضیح میده، حتما باید اینجوری باشه. توجه فرمودید؟ لذا ایشون میفرماد فوجب و وجب، خیلی خلاصه فهم گفت واجب است که اینجوری باشه. توضیح نداد چرا واجبه، این چراییش رو جناب خواجه توضیح میده. و وجب ان یکون للمحسن و المسیء جزاء من عند القدير الخبير، ربهی در نسخه ها نداره، من عند القدير الخبير. میفهمد که و واجب استش که برای محسن اینی کسی که اطاعت میکنه و برای مسیء یعنی عاصی جزا و پاداشی باشه از ناحیه قدیر خبیر. حالا چرا قدیر خبیر رو آورده هم جناب خواجه توضیح میده، این اسم ها آوردنش گوتری نیست و زیباست. آیات قرآن، آیات قرآن هر جا پایان قرآن اسمایی که میاره غالبا، توجه کنم، غالبا اسم هایی که در پایان آیات میاره استدلالش برای محتوای خود آیه، توجه کردید؟ یعنی تناسب داره، بی تناسب نیست. یک محتوا رو پیاده کرده، بعد اسمهایی رو که موجب همون محتوا میشه اون اسمها در پایان آیات ذکر میشه. مثلا در آیه قرآن هست لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، بچی داره و هو لطیف الخبیر، و هو لطیف الخبیر. توی آیه دو تا ادعا مطرح شده، اون نیستش که لا یدرکه الابصار، درسته؟ بعد ادعای بعدی چیه؟ و هو یدرک الابصار، دو تا ادعا، بعد دو تا اسم بعدش اومده و هو لطیف الخبیر. و هو لطیف استدلالی نیستش که چرا چشم ها رو درک نمی کنن، و هو لا یدرکه الابصار. چرا لا یدرکه الابصار؟ چون هو لطیف. خب چرا او درک میکنه و هو یدرکه الابصار؟ چون که خبیر هستش. این خبیر خیلی مهمه، توجه فرمودید؟ خبیر غیر از علیمه و غیر از اسمهای دیگر هست، اینطوری. و اینها هم که در واقع الهامات قرآنی در دل اونها نشسته، این اسمها هم گتری مطرح نمی کنن، اسمها با حساب و کتابه، من عند القدیر الخبیر. پس در واقع عاصی و مطیع احتیاج دارد به جزا و پاداش. چرا؟ چراش رو واجب استش چرا؟ به خاطر این استش که اون نظمی رو که شارع میخواد به درستی برقرار بشه. خب حالا فوجب معرفت، و این رو دیگه خواجه توضیح نداد، این شفتش رو نگفت که چرا و وجبه. این وجبه رو میشه گفت که اگر بخواهد در واقع همون نظمی که مطلوب ما هستش درست بیاد بشه، باید مجازی و اون شارع شناخته شده باشد تا انسان در واقع اجرا کنه. اگر نشناسد ممکنه که اون نظم به درستی پیاده نشه. فوجبه، توضیح نداد که چرا فوجبه. فوجبه معرفت المجازی و شارع، لفنش مشوشه. فوجبه معرفت المجازی و شارع، یه بگیم مرتبه، اول مجازی یعنی اول به اولی، دومی به دومی، این شکل توجه هم. پس واجب استش معرفت مجازی، کسی که مجازات بکنه و پاداش میده، و اون کسی که شارع هست باید او رو بشناسیم. خب حالا که میخوایم او رو بشناسیم، اینجا یه چرتی داره که توضیح داده نشد. چون مجازی و شارع، اینجا مجازی و شارع غیبی و الهیه، توجه هم ملکوتی محسوس نیستش، معرفت به او سریع الزوال اگر تکرار نشه، اگر تذکر نباشه. به همین خاطر حتما باید یک چیزهایی در زندگی انسانها تعبیه بشه که مرتب تذکر نسبت به اون مجازی و شارع داشته باشن، مرتب تذکر به اون حق داشته باشن، تا معرفت حق در دل اونها چی بشه؟ ثابت بشه. جناب خواجه یه جور دیگه پیوند میزنه، توضیح میدیم و نظری هستش که عرض خواهیم کرد. و مع المعرفته، بخونید، و مع المعرفته سبب حافظ للمعرفه. حالا که شما معرفت پیدا کردی، باید یک اسبابی باشه که حافظ این معرفت باشه، چون این معرفت سریع الزواله. توضیح میده خواجه، یک نکته ای توضیح میده و عرض میکنه نکاتی که عرض خواهیم کرد. و مع المعرفته سبب حافظ للمعرفه، علاوه بر اینکه واجب است معرفت به اون مجازی و شارع، باید یک سببی که حافظ اون معرفت باشه هم وجود داشته باشه. خب سبب حافظ معرفت چیه؟ عبادت. ففرضت علیهم العبادت المذکرت للمعبود، ما مذکوره داره غلطه، ففرضت علیهم العبادت المذکرت للمعبود. در این بحث میتونید الهیات شفا صفحه 491 رو نگاه بفرمایید، فصل 3 مقاله 10. الهیات شفا صفحه 491 از تصریح از استاد کردن چاپ از استاد. ففرضت علیهم، پس بنابراین فرض شده است بر این مردم، چون که سبب حافظ معرفت ما میخواییم، فرض شده است، واجب شده است بر ایشان عبادتی رو که بیاد آورنده است معبود را. معبود یعنی که همون شارع الهی، همون رب، همون خدای متعال. و کررت علیهم لیستحفظ تذکیرو به تکریر. حالا چرا این عبادت رو گفتن مکرر انجام بدید؟ نکات خیلی زیبایی است، من فرصت خیلی شرح و بحثش رو نداریم. چرا باید تکرار بکنیم این رو؟ چون که اون تذکر معبود جز با تکرار محفوظ نمیمونه. نکات خیلی زیبایی است. کررت علیهم، و اون عبادت تکرار میشود برای ایشان. چرا؟ لیستحفظ تذکیرو، تا اینکه حفظ بشه و اون به یاد آوردن به واسطه این تکرار کردن. به واسطه تکرار کردن تذکر معبود چی میشه؟ حفظ میشه. و با تکرار این تذکرها معرفت ثابت میمونه. معرفت باقی. وقتی معرفت باقی مون، متوجهش که این هفت سوالا مجازات میکنه، پاداش میده، مکافات داره، فلان داره، بهمان داره، و طبیعتا منجر میشه به اینکه قانون رو درست جا بکنه، رعایت بکنه، قانون رو در جامعه به درستی پیاده بکنه. حتی استمرت دعوتو الى العدل المقيم لحیات نو، استمرت اشتهرت، تا اینکه استمرار رو پیدا بکنه دعوت. ببینید همه اینها، یعنی این معرفت به رب و این عبادتی که هی معرفت رب رو تذکر بده و این تکرارها، همش به اینه که در دل این انسان همش یه چیزی باشه که انسان رو دعوت بکنه به اون عدالتی رو که نوع انسانی رو محفوظ نگه می‌داره. اینه الان جناب شیخ در فیلی نیست که این تذکر معبود و امثال اینها نورانیت دل میاره و اجر اخروی اینها رو دنبال نمی‌کنه، میخواد اون اجتماع رو محفوظ نگه داره. دیگه همه اینها یک نوع مقدمه هستش که برای اینکه مرتب انسان دعوت بشه به اون قانونی رو که در واقع فواید دنیوی ما رو و نظم اجتماعی ما رو محفوظ نگه می‌داره. حتی استمرت، تا اینکه استمرار پیدا بکنه. چی استمرار پیدا بکنه؟ دعوت به عدلی که مقیم است، یعنی بپا دارنده است، حیات نو را، حیات نو انسانی را. ما گفتیم که چی؟ شریعت الهی حیات نو انسانی رو چیکار میکنه؟ حفظ میکنه دیگه، درسته؟ خب با این تذکرها، با این معرفت، با این تکرارها، مرتب در دل انسان یک نوع دعوتی هستش به همون قانونی رو که میتواند نظم اجتماعی انسانها رو و حیات اجتماعی انسانها رو برقرار بکنه. خب ثم زیده، حالا آیا این توجه به قانون الهی و همه این بحثایی که شما پیاده کردید فقط همین نفع رو داره، نفع دنیوی رو برای ما داره که نظم اجتماعی ما رو در واقع برقرار میکنه، بهترین نظم اجتماعی رو برای ما تثبیت میکنه، فقط برای همینه؟ تمام، نه، یه فواید دیگه هم داره. و اون فواید دیگه اینه، کسی که اینا رو رعایت میکنه اجر اخروی هم براش ثابته. ببینید جناب خواجه ارتباط این فصل رو با فصل قبلی فقط در همین قسمت میتونه، بعد اجر ثواب مطرح نشد، اجر ثواب اخروی اینجا. علاوه بر اینکه اجرای قانون، اجرای قوانین الهی میتونه نفع دنیوی برای ما داشته باشه، نفع اخروی هم داره و اون هستش که اجر ثواب برای ما باقی میمونه. ثم زید لمستعملیها بعد النفع العظیم فی الدنیا، سپس اضافه میشود برای مستعملین این، مثلا میتونید بزنید به دعوت یا این قوانین شریعت، به شریعت بزنید خیلی راحت تر. ثم زید لمستعملی ها، یا اون معامله، معامله عادلانه، هر جور، منظور همینه، منظور همین شریعته. ثم زید لمستعملی ها، سپس اضافه میشود برای کسی، کسانی رو که به کار میبندن اون شریعت را، بعد از نفع عظیمی که در دنیا میبرن. خب چجوری؟ این که مالشون محفوظ میمونه، جانشون محفوظ میمونه، ناموسشون محفوظ میمونه، درسته، عدالت اجتماعی برقرار میشه و و امثال چیزهای دیگه که مطرح، حقوقشون تامین میشه. علاوه بر اینها الاجر الزیده، الاجر الجزیل فی الاخره، اجر عظیم و فراوان و بزرگی در آخرت هم براشون تامین خواهد شد. خب آیا تا همینجا تمام میشه؟ میفهمن نه. عرفا هم حظ خودشون رو از اینجا میبرن. ثم زید للعارفین من مستعملیها المنفعت التي خصو بها، سپس اضافه می شود برای عارفین از مستعملین این شریعت. مستعملین این شریعت ممکن عارف باشه، ممکن عارف نباشه. خب اونایی که عارفن، علاوه بر اینکه دنیاشون درست میشه، علاوه بر اینکه اجر و ثواب اخروی دارن، یه چیز دیگری که اختصاص به اونها دارد هم بهشون میرسد، منفعتی که خصو بها، این عرفا اختصاص دارن به اون معرفت. خب فی ما هم در اون چرا که این عرفا مبلون وجوه هم شطره، در واقع در فیما در اون چیزی رو که این عرفا صورتهای خودشون رو برگردوندن به طرفش. عرفا به سمت و سوی چی میخوان؟ به سمت و سوی حق میخوان برن، دنبال کمال حقیقی هن. دنبال ابتهاجهای واقعی و لذایز حقیقی هن. عرفا از بکار بودن این شریعت نه تنها نفع دنیوی میبرن، نه تنها اجر اخروی میبرن، بلکه اون کمال حقیقی رو هم تأمین میشه براشون، چون که تقرب به الهی ممکن نیست مگر انجام فرائض الهی. قرب نوافل، قرب فرائض فقط با همین ها برای عرفا حاصل خواهد شد. اینجا خیلی مهم ها، نقش عبادت حتی برای عرفا که به حقیقت رسیدن تا حدودی برای اینها هم داره مشخص میشه. خب فنظر الی الحکمه ثم الی الرحمه و النعمه تلحظ جنابا، من در فصل قبلی جنابا خوندم غلطه، جنابا تلحظ جنابا تبحرک عجائبه ثم اقم واستقم. خیلی مندمج، خیلی محکم فنظر، شیخ میفرماد پس نگاه بکن به حکمت، حکمت الهی که چگونه این نظام را، نظام اجتماعی رو با قوانین شریعت جا کرده باقی نگردشته. منظور حکمت در اینجا اینه، مطابق شرحی که خواجه میدهد. ثم الی الرحمه، سپس نگاه بکن که رحمت الهی چجوره. علاوه بر اینکه این قوانین شرعی دنیای مردم رو حس میکنه، رحمت الهی هم در آخرت نصیبشون میشه و این اجر و ثواب برایشون باقی خواهد ماند. و نعمه، نعمه منظور اون ابتهاجهای حقیقی هستی که به عرفا میرسد. خب پس نگاه بینداز به حکمت، سپس به رحمت و نعمت. توجه فرمودید با این توضیحاتی که از خواجه عرض کردیم. خب تلحظ، این تلحظ جواب اون امره، فنظر الی الحکمه ثم الی الرحمه و النعمه، به اینها نگاه بکن، تلحظ ملاحظه خواهی کرد ساحتی را که جنابن، درگاهی را، آستانه ای را، محضری را ملاحظه خواهی کرد که تبهر و که عجایبه، به شگفتی می آورد تو را عجایبش. ثم اقم واستقم، سپس بپا بدار دین را و در این مسیر هم استقامت بفرض، بدون که هم به درد دنیا میخوره هم به درد آخرت میخوره. این همون خیلی فرمایش معقول اینی که جناب ابن سینا شده، این در واقع جلوه عقل و خرد همینه، خیلی زیبا و قشنگ در چند جمله این مباحث رو پیاده کرده. این فرمایشات جناب ابن سینا. و اما بپردازیم به فرمایشات خواجه. اجازه بدید ما فرمایشات خواجه رو با سرعت بیشتری طی بکنیم، همه بحثاش خیلی واضح روشن، عبارت سنگینی نداره. اجازه بدید بخونم این رو. اقول لما ذکر فی الفصل المتقدم ان الزهد والعباده انما یستران من غیر العارف لاکتساب الاجر والثواب فی الاخره، از اونجایی که جناب ابن سینا ذکر کرد در فصل قبلی که زهد و عبادت همانا صادر می شود از غیر عارف، به خاطر چی؟ به خاطر اکتساب اجر و ثواب در آخرت. توضیح دادیم این رو در فصل قبلی. زهد و عبادت از عارف یک قصد هایی توش هست، زهد و عبادت غیر عارف فقط برای پیدا کردن اجر و ثواب اخروی هستش. توضیح مفصل شد در جلسه قبل دادیم. چون در فصل قبل جناب شیخ اینو فرمودن ارادن یشیر الى اثبات الاجر و ثواب المسئولا، اراده کرده که اشاره بکند در این فصل، در این فصل اشاره بکنه به چی؟ به اثبات اجر و ثوابی که در فصل قبلی ذکر شده. میخواد اجر و ثواب رو در این فصل چرا بکنه؟ اثبات بکنه. خب اجر و ثواب چجوری ثابت میشه؟ به واسطه اثبات نبوت و شریعت. فاثبت النبوه و الشریعه و ما يتعلق بهما على طریقه الحكما. پس اثبات کرده جناب شیخ در این فصل، فصل چهارم، نبوت و شریعت را و آنچه را که تعلق دارد به نبوت و شریعت. این تعلق دارد به نبوت و شریعت همین چیزی که ما در متن گفتیم و در نهایت منجر می‌شود به ثواب و عقاب. توجه کردید؟ فاثبت النبوه و الشریعه و ما يتعلق بهما على طریقه الحكما، این على طریقه العقل، بر طریقه حکما این بحث رو میخواد پیاده بکنه. لأنه متفرعون علیهما، به خاطر اینکه اثبات اجر و زمین رو بزنید به اثبات اجر و ثواب، مفرد هم هست، به خاطر اثبات اجر و ثواب متفرع است بر چی؟ بر نبوت و شریعت. این بزنید علیهما رو بزنید بر نبوت، یعنی نبوت و ما یتعلق بهما، این تسنیه بزنید به خاطر اینه، نه نبوت شریعت ها. نبوت شریعت یکی اینجا تلقی شده، علیهما یعنی نبوت و ما یتعلق به این نبوت، نبوت شریعت. یک فرقایی هم به نبوت شریعت میشه، ولی اینجا هم خیلی مد نظر نیست. خب و اثبات و ذالک مبنیون علی قواعد، اثبات نبوت و شریعت مبتنی است بر قواعدی. جناب خواجه 4 تا قاعده اینجا مطرح میکنه، میگه قاعده اول، قاعده دوم، قاعده سوم، قاعده چهارم، و تمام محتوای مباحثی رو که شیخ در این فصل پیاده کرده در تحت این قواعد پیاده میکنه، در تحت این 4 قاعده پیاده میکنه. توضیح میدین بعضی از این قاعده هایی که ایشون گفته خود چند قاعده است، مثلا در اون قاعده چهارم 2 تا 3 قاعده رو مندمج کرده در 1 قاعده، اگه بخواد باز بکنه چند قاعده میشه. ایشون در 4 قاعده این بحث رو مطرح میکنه. و اما قاعده اول، قاعده اول اینه که انسان احتیاجاتش رو منفردا نمیتونه برآورده بکنه، احتیاج دارد به چی؟ اجتماع. حالا این رو تغییر بکنیم به بیان خواجه، و تقریرها ان نقول، تقریرها به قواعد بدهیم، و تقریر این قواعد اینه که اینجوری بگیم: الانسان لا یستقل وحده به امور معاشه لانه یحتاج الى غذاء. ما در پایان این فصل یک نقدی جناب خواجه بر جناب شیخ داره اونجا مطرح خواهیم کرد که نه، الان اگه دقت بکنیم ضرورت دین را جناب ابن سینا از طریق چی اثبات کرد؟ از طریق معاش، درسته؟ از طریق احتیاجات زندگی انسان، از طریق معاش شروع کرده. یک نقدی خواجه داره که میرسیم و نقدش هم در واقع به جا هستش، میرسیم اونجا میبینیم چجوریه، ولی میشود یه جوابهایی هم به نقد خواجه داد با استفاده از بعضی از کلمات جناب شیخ، ولی این نقد در بد و امر وارد هست و اون جوابایی که میخوایم بدیم یعنی یه مقدار با توجیه بگیم تا این جواب وارد بشه. الان شما میبینید که از راه معاش داریم وارد ضرورت دین میشیم که باید دین باشه. و تجربان نقول الانسان لا یستقل وحده به امور معاشه، انسان به تنهایی نمیتواند معاش خودش رو انجام بدهد. چرا؟ لانه یحتاج الى غذا، به خاطر اینکه انسان احتیاج دارد به غذا، به لباس، به مسکن، به سلاح برای خودش، لنفسه، برای خودش، ولی من یعوله من اولاده الصغار و غیره، برای اون عیال خودش، این اون کسانی رو که در واقع سرپرستی اونها رو دارد، از اولاد صغارش و غیر اینها، ممکنه که یک جمعیتی تحت تکفل او باشند، باید احتیاجشون بهتر فوقانه. و کلها صناعیه، همه اینها هم باید انجام بشه، یعنی به صورت طبیعی غذا و لباس و مسکن و سلاح برای انسان آماده نمیشه برخلاف حیوانات دیگر، به صورت غریزی آماده باید بسازه، اینا همه رو باید انجام بده، بسازه و درست بکنه. و کلها صناعیه، لا یمکن ان یرتبها صانع واحد، ممکن نیستش که همه اینها رو مرتب بکنند یک سازنده، الا فی مدت لا یمکن ان یعیش تلک المدت فاقدا ایاها. نمیشود یک انسان بسازه مگر در یک مدت طولانی که ممکن نیستش که زندگی بکند این انسان در اون مدت، در حالی که اینا رو نداره. درسته دیگه؟ بله، میشود بگیم که مثلا در طی 100 سال زندگی این انسان میتونه به تدریج حوایج خودش رو برطرف بکنه. میگیم خب این مدت مدتیه که این انسان نمیتونه بدون حوایج، بدون حوایج، بدون اینها زندگی بکنه. مثلا بگیم حالا صبر بکن تا 2 سال بعد غذا آماده میشه، این که نمیشه خودش یواش یواش بپردازه به این کارها و تا 2 سال بعد غذا آماده بشه، یا 3 سال بعد مسکن شما رو، این که همه اینا احتیاج دارد به مسکن و غذا و سلاح و امثال اینها. الا فی مدت یا لا یمکن ان یعیش تلک المدت فاقدا ایاها او یتاثر، او یتاثر، یا یتاثر عتبه اون یعیش، یا همون عتبه لا یمکن باشه، عتبه همون لا یمکن بهتر باشه، او یتاثر ان امکن، یا اینکه بگیم یا ممکن نیست که گفتیم، یا بگیم در واقع سخت است اگرم بگیم ممکنه، همون اولیش در واقع درست داره، عادتا اینجوریه، این حداقل محال عادی هست، روشنه. خب لکن ها تتیسر و لجماعت یتعاونون و یتشارکون فی تحصیلها، لکن تمام این هوایجی که ما گفتیم میسر هست برای جمعیتی که با همدیگه کمک بکنن، یتعاونون و یتشارکون و با هم مشارکت بکنن در تحصیل این هوایج، که یفرعو، این نقطه ها اینا که ما رو شخیم، که یفرعو یا یفرعو کل واحد من هم صاحبه ان بعض ذلک، که در واقع کفالت می کند یا فارغ می کند هر یک از این آقایون، هر یک از این جماعت، اون دیگری را از بعضی از اون حوائج، فیتمو به معاوضتن، پس تمام می شود، یعنی کامل می شود معاونت اینها، یعنی برطرف کردن حاجت های اینها کامل می شود به معاوضه و معارضه. همون در متن شکن داشتیم، معاوضه یعنی چی؟ ویه ان یعمل کل واحد مثل ما یعمله الاخر، معارضه، معاوضه نهان، به معارضت در متن اول معاوضه داشتیم بعد معارضه، ایشون اول معارضه رو معنا بعد معاوضه. معاوضه معارضه یعنی چی؟ معارضه یعنی اینکه انجام بدن هر کسی مثل همونی که دیگری انجام میده، هر ها یک عمل واحد رو به هم دیگه عرضه میکنن. و معاوضت، معاوضه یعنی چی؟ و یه ان یعطی کل واحد صاحبه من عمله به ازای ما یأخذه من، اعطا بکنن هر یک از اینها صاحبش رو از عملش در مقابل چی؟ به ازای اون چیزی رو که اخذ میکند از او، من عمل او، از عمل او اخذ میکنه. روشن اینجا فاذا الانسان بالطبع محتاج فی تعیشه الى اجتماع مؤد الى صلاح حاله. پس بنابراین انسان طبیعتا محتاج است در زندگیش به اجتماعی که منجر بشود به صلاح حالش. و هو المراد من قولهم، و این مراد از قول حکماست که میگن الانسان مدنیون به تعیین دیگه جمله معروفه جناب خیلی مدلی در همونجا گفته که ظاهرا از ارسطو است ولی شاید خیلی سوالات از ایشون هم باشه. الانسان مدنیون به تبع توضیحات زیبایی من می‌خواستم اینجا بگم ولی در وقتم گذشته، همون مجموعه آثار شاید مترجم جلد هم صفحه شاید یکی دو صفحه این ورمورتر باشه. الانسان مدنیون به تبع رو خیلی زیبا توضیح داده که منظور چیه این الانسان مدنیون به تبع. 4-5 تا تحلیل هست، کدوم تحلیل‌هاش درسته کدوم تحلیل‌هاش نادرسته، مراجعه دوستان بکنم به اونجا. می‌خواستم توضیح بدم دیگه هم فرصتش نیست. و هو المراد من قولهم الانسان مدنیون به تبع، مراد از اینکه میگن انسان مدنی به تبع اینه. و تمدن فی اصطلاحهم هو حاضر اجتماع، و تمدن در اصطلاح حکما که میگن تمدن بشری، منظور این نوع اجتماع است که حوایج یکدیگر رو برطرف بکنن. فهذه قاعده، این یک قاعده در مسیر اثبات مباحثمون در این فصل، این یک قاعده. حالا تا برسیم به قواعد دیگر که تمام این فصل و محتوای این فصل آرام آرام پیاده بشه. فرمایشات زیبایی همین لابلا جناب خواجه داره. خواجه تلاش کرده که این چفت های فرمایشات جناب شیخ رو تعمیم بکنه، اما بعضی جاها میبینید هنوز احتیاج به تکمیل هم داره. السلام علیکم و رحمت الله.